ناصر و معین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم و الله شکور حلیم. عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم. بحثمون در رابطه با آیه 16 و 17 عزیزان سعی کنن که قرآن رو جلوی خودشون داشته باشند و به صورت آیات نگاه کنن تا انشاءالله به باطن آیات منتقل بشن. آیات از طریق صورت خودش ما رو به باطنش که نور حقیقی حقیقت قرآن است منتقل میکنه. اون وقت بعد از یه مدتی که صورت آیات رو شناختیم، تازه مثل اینه که یک روحانی جلیل القدر اهل معنا رو بشناسیم، اون وقت هرچه با این روحانی دمخور باشیم خب ما رو متوجه یک کمالات و معارفی میکنه. رو این اساس شناخت اولیه با آیات شناخت صورت و معناست. این جلسات بیشتر در همین حده که ما با صورت اولیه آیات آشنا میشیم انشاءالله، بعد تکرارش در طول زندگی و انس باش باعث میشه هیچ چهره های نورانی باطنی از این آیات بفهمیم. عروس امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه تو خاطراتشون میفرمودن امام روزی 8 بار قرآن میخوندن عموما. خب این قرآن چی به امام میده که همه چیز رو ازش میگیرن؟ این چه انسیست که رفع خستگی میکنه، غذای جان میشه، پیام‌آور دوست است، در ارتباط با غیب است؟ عمده نوع برخوردمون با قرآن است. اولین موضعی که باید داشته باشیم اینه که خدایا فقیر فقیر و به امید این که تو با ما حرف بزنیم اومدیم این قرآن رو باز کردیم ببینیم شما چی به ما میگی. و چون مطمئنیم مثل یک عالم جلیل القدر روحانی که هر وقت باش روبرو میشیم به لطف خدا یه جور بر اساس روح ما با ما حرف میزنه، هرچند ظاهر و صورتش یکیه، این آیات تو و ای خدا همین خاصیت رو داره، ولذا ما به این امید میایم سراغ آیات و به همین جهت هم اصلا تکرار نمیبینیم. امید داریم که اگه اهل بشیم با ما هر آیه‌ای همه قرآن رو ارائه میده. علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بودن من همه قرآن رو از یه سوره در میارم. رئیس علامه امیرالمومنین میفرماد که همه قرآن که در فاتحه الکتاب است در بسم الله است و در بی بسم الله شه. یعنی من با نقطه بی بسم الله همه قرآن رو در میارم. و وقت نگاه میکنم به نقطه بی بسم الله خودم میشم یک دنیا حقیقت. و بعد فرمودن منم اون نقطه بی بسم الله. و وقت این چم انسانیست که از نقطه بی بسم الله همه حقایق هستی را در میاره، بعدم خودش است. میبینید عجب، خودش اون آیت کبراست. برای اینکه خود محجوب منیت تاریک رو گذاشته از زیر پا. در آیه 16 بعد از اینکه در آیه 15 فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه، که بدونین همسر و ببخشین فرزند و مال یه آزمایش است نه یه مقصد. و بعدم فرمود والله عنده اجر عظیم، و اون اجر و پاداش بزرگ پیش خداست. و بنابراین باید در رابطه با خدا اون نتایج اصلی را بگیرید و اون چه که گم کردید و میخواید پیدا کنید باید در خدا سراغ بگیرید. بعد در آیه 16 میگه خب حالا چه کار کنید که اون که میخواهید و نزد خداست به نام اجر عظیم گیر بیاری؟ میفرماد فاتقوا الله ما استطعتم. یک، دو، وسمعو، باید روحیه شنیدنتون قوی باشه، شاید حالا عرض بکنه. سه، و اطیعو، باید بتونید اطاعت کنید بعد از کشف حقیقت. چهار، و انفقو، باید بتونید انفاق کنید. بعد میفرماد این به دردتون میخوره، این نوع دستورات خیرن لانفسکم، یعنی این نوع نگاه و این نوع اخلاق و این نوع عمل خیرن لانفسکم، این خیلی براتون خوبه. یعنی یه خطری شما رو تهدید میکنه و اون اینست که مال و فرزند گیرتون میندازه، بعد از اون اجر عظیم یعنی برایند زحمات یک زندگی که باید اجر عظیم باشد و نزد خداست محروم میشید. میخواید محروم نشید این چند تا کار را باید جزء زندگی قرار بدیم. یک، فتق الله، اما چقدر مستطعتم. اون جلسه باب این آیه باز شد، یعنی بیاید هر چیزی که شما رو گرفتار پراکندگی دنیا میکنه و قلبتون را از یگانگی با خدا خارج میکنید ازش بترسید. از خدا بترسید به چه معناست؟ که بی خدا بشید، لطفش برد، بی محلیش بیاد. پس بیان چه کار کنید؟ یه سپر بگیرید. تقوا یعنی سپر گرفتن، که اونهایی که رابطه من با خدا قطع میکنه نیاد تو زندگی من. و تقول الله، یعنی یک یگانگی شخصیت پیدا کنید که بتونید با یگانگی هستی یعنی احد ارتباط پیدا کنید. چرا؟ چون چی تقوای آدم را میگیره؟ کسرتها، دنیا. اگه تقوا گرفته شد چی میشه؟ یعنی رابطه با خدا قطع میشه. فرماد که این یگانگی شخصیت روش فکر کن، هر چی میخواهش، هر چی که رابطه ما را با خدا قطع کنه، اینا با یه سپری که جلوش میگیری از ترس این که خدا ازت قهر کنه سپر بگی جلو، این که نیاد تو زندگی. گاهی دیدین آدم میبیند که اگر تو این جلسه مهمانی بره، خودش میدونه، خودش میشناسه، روحش مشغول میشه، اون رابطه زلالش بین خودش و خداش قطع میشه. خب سپر میگیره، میل رفتن این جلسه رو میزنه عقب. گاهی میبینین حتی اگه رفتین تو این جلسه ممکنست یه چیزی فلانی بگید، یه چیزی هم شما بگید، بحثتون بشه، جدل بشه، تقوادون از بین بره. خب تقوا اینست که این ترس از دست رفتن تقوا را سپر بگیرید که نیا، این تقوای نیا. چقدر باید وقت صرف خودتون بکنید برای اینکه این تقوا بمونه؟ تمام انرژی را باید تو این قضیه صرف کرد. مستطعتم. چرا؟ برای اینکه آقا این خیلی قیمتی است. همه مشکلات بشر چیه؟ اینه که دشمنش را میاره تو خونش. راهش چیه؟ در خونه را ببندید نیا. خدا رحمت کنه جناب مرحوم نراقی پسر را در کتاب عزیز معراج و سعاده یه مثال خیلی خوبی میزنه. میگن که ببینین آدم ها، یه وقت است که یه گاوی میخواد بیاد تو خونه شما، میخواد سر بذاره بیاد تو خونه شما، مزاحم شما باشه. خب شما یه رای آسون دارین، در خونتون رو قفل میبند. خب گاوه وقتی دید در بسته سرش برمیگردونه میره. خب خیلی آسون بود. اما یه وقت است حواستون نیست، میاد تو خونه، سرش اومده است تو خونه، دمش بیرون است، میپری بیرون، میخواد از دمش بکشیش بیرون. نمیشه، پدر در میاد. تقوا یعنی سپر بگی نیاد. اگه اومد که چطوری این گاوه رو شما وقتی اومد میخواد بیرونش کنی؟ اون نمیره. اما خیلی آسونه نیاد. تقوا یه چیز عجیبیست. تقوا یعنی آقا مرزاد حفظ کن که نیاد. توبه اونه که حالا یه جوری بیرونش کن. وقایه لغتات چیست؟ من نمیدونم اگه این زبان به این زیبایی نبود، عرب با اون صفای بیابانیش یه زبان فوق‌العاده ای ایجاد کرده بود. درسته که بعد خود قرآن زبان عربی را غنی کرد، ولی روح بیابانی زلال عرب یه زبان پرظرفیت ایجاد کرده بود که میشه این قرآن تو این زبان ریخت. برای همینم هم میگه انا انزلنا القرآن، بعد میگه ما به شکل عربی نازل کردیم. چرا عربی؟ بحثش اینجا نیست، یعنی ظرف داره، یعنی اوج اون معانی را تو دل این الفاظ میشه گذاشت. خیلی غنیه. ما شاید بشه مدتها صحبت کنیم راجب تقوا و بعد تمام اون معانی تو همین لغت جاش بشه. وقایه، مرز را بسن که نیاد فساد حریم شما رو پر کنه. برای همین هم میگن استادای اخلاق خیلی حرف عجیبی میزنن، میگن که با حفظ عفتت ادامه دینداری بده. یعنی یه کاری کن که این عفت یعنی اون پاکی اولیه‌ای که هر انسان داره. میگه نگذه این آلوده بشه و بعد بخوای پاکش کنی، محال نیست. اما خیلی فرق است که این مرز پاک بماند. با تقوا عفت اولیه حفظ میشه، آدم راحت سیر میکنه. خیلی فرق میکنه، خدا میدونه. بر همین میفرماد مستطعتم، آدم ها تا جون دارید، تا زور دارید این مرز مقابله با فساد را حفظ کنی. تکرار گاه حرف عوض میخوام، اما ببینید بزرگان ما چقدر بیدار بودن. در شرح حال آیت الله ملکی تبریزی داریم که آقا نشسته بودن، آقا یکی یه غیبت کرد. حالا غیبت هم چیست در منظر آقایون؟ عجیبه. عیال امام رحمت الله علیه میفرمان که ما دو تا زن بودن تو خونمون کار میکردن این اواخر، خب خیلی رفته اومده امام زیاد بود. میگفت من اون یکی این خانوما داشت گوشه اتاق جارو میکرد، خب دوتا بودن نه، اما حالا این داشت جارو میکرد، اونم نبودش. من گفتم مثلا این خانوم خیلی خوب کار میکنه. دیدم امام بهم میگن غیبت نکن. گفتم کو غیبت؟ گفتن اینجور که شما میگو یعنی اون کم کار میکنه. اینجوری مرز قلبشون رو حفظ میکردن. آیت الله ملکی تبریزی نشسته بودن، حالا کی چی گفته است ما که نمیدونیم، ولی میگن آقا مثل فنر بلند شد و رفت از جلسه. بعد دیده بودی یارو را، گفته بود مرد حسابی، چه بلایی بود سر ما آوردی، چهر روز پدرم در اومد تا تونستم این غیبتی که تو کردی آمن ناخودآگاه گوش دادم را راحت شم از دستش. چرا؟ شاید بگون بزرگی است این حرفا، گندگویه. گفت هر که در خانه اش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. اون که سنم دارد، اون که میدوند بی غیبتی چه دل زلالی میاره، اون نمیتوند این سنمه ارتباط با حقا به راحتی از دست بده. حالا بحثش همینقدر بس باشه، چون ما انشاءالله به لطف الهی میخوایم این سوره را امشب تمامش کنیم. خیلی هم قسمت آخر این سوره مزد میدهد. میفرماد آدم ها میخواید از این خطر مال و فتنه بچه که گرفدار دنیوه میکنید و از اصل هدف بازتون میدارد، اجر عظیم رو که نزد خداست ازتون میگیرد راحت بشید؟ دو، وسمعو. علامه طباطبایی میفرماد که اصلا این یک صفت خاصه که در بعضی از اولیا هست، وسمع. یعنی آدم ها میتونید ملکه حق شنیدن را در قلبتون ایجاد کنید، وسمع. چون بحث دین و دینداریست، یعنی یه روحیه زحمت کشیده است، روحیه‌ای که راحت حق را میپذیرد. سمع یعنی خوب با ته جان گوش دادن. برای همه میگه وقتی قرآن میخونن گوش بده، اما با لغت ماده سمع یعنی تمام دلتا بده و بگیر. میفرماد که آدم ها اگه میخوان از این فتنه ها نجات پیدا کنید، روحیه حق پذیری رو در خودتون احیا کنید. این که به راحتی به دست نمیاد که. عموما خودخواهی آدم نمیذاره حرف از کسی بشنوه. دیدین گاهی حتی تو محاورا طرف داره حرفش رو میزنه، هنون نزده، ما آماده ایم که جوابش رو بدیم. بعد آنی که حرفش تموم شد یه کلمه میگم نه، شروع میکنه. حالا برگردین به زندگی نامه علامه طباطبایی. یکی از این عزیزان میفرماند که من فکر کردم این آیه را خیلی خوب از اساتید بودم، خوب فهمیدم و نکات خیلی عالی گیر آوردم. بعد رفتم خدمت علامه طباطبایی، گفتن در نهاوند تابستونی اونجا استراحت میکنن. میگفت رفتم اونجا که آقا اینا براشون میگم، رسیدم خدمتشون، فراغتی هم داشتن، خوب گفتم به این دلایل به این دلایل به این دلایل اینجوری است، این آیه میخواییم، دیدم ایشون همچی گوش میدن که انگار من شق القمر کردم آدارم برای ایشون میگم، آیشون دارم به معراج میبرم، خوب گوش میدن. خب خیلی هم خوشحال شدیم و اینا که الحمدلله خیلی خوب شده آقام گوش دادم. گفت بعد که رفتم در همین رابطه المیزان خوندم، دیدم همه اینا که من گفتم آقا گفته، کلی هم بهتر گفته. یه کلمه ایشون نگفت. خب آقا چیزی نیست، خیلی مقام ساده نگیرید، این که آدم حالش داشته باشید حرف منطقی را گوش بده. این آقا که رفته بود که حرف بی خود نمیزه که، یعنی این دل، این دل علامه چی گیرش اومد؟ ملکه سمع، ملکه سمع یه مقامه، سخت هم از خدا میدونه سخت، اما بالاخره آخرش که چی؟ این خدا میگه من راه نجات شما را گذاشتم جلوتون، خوب گوش بدید حقا، حقا گوش ندید که بعد بخواید خودتون را مطرح کنید. اصلا گوش دادن یه کاره، جمله اهل ادب میدونن که اطلاقا آورده، نمیگه چی گوش بدین، اینا معجزه است، میخواه بگه آقا نفس گوش دادن در فضای مراوده حق. چرا فضا؟ برای اینکه بحث قرآن است، بحث دینداری است، اما روحیه گوش دادن من تو بزرگان اینا زیاد دیدم الحمدلله، که اصلا خود گوش دادن یه کار میدونن، گوش دادن حرف حق. برای همین این چقدر فرهنگ، مولوی قشنگ میگه، میگه آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از راه نوش. یعنی خود گوش دادن یک احاطه غیبیه برای آدم ایجاد میکنه. بعد می فرماد و عتی او. خب حالا وقتی گوش میدی، گوش دادنت قوی شد، یه سری این چیزایی که گوش دادی پایگاه عملی برات ایجاد میکنه، خوب عمل کن. برای اینا دوباره اطلاقا اومده، یعنی آقا شخصیتت شخصیتی باشد که عمل کردن درت خیلی جا پیدا کنه. اون داستان شنیدیم دیگه، وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. داشتن بالا منبر موعظه می‌کردن، رزقنی الله و ایاکم، آدم بشینه پا پیل پا منبر پیامبر خدا، بزرگترین انسان هستی، این وجود مقدس معجزه موعظه کنه در سخنان، خیلی قیمتی. معلومه از همه مست می شدن، معلومه مست می شدن. بعد دیدن یکی وسط صحبت بلندشو ره بیلشو گذاشت رو دوشش ره، معلومه خیلی جا خوردن همه، آخه کجا میری بهتر از اینجا. بعد از جلسه همه همه شد پچ پچ شد یارو کجا رفت. ببینید چقدر مهم بوده این جلسه که یک کسی که میرفته همه تعجب میکردن. اتفاقا سخن همطور درازا کشید به وجود مقدس حضرت، حضرت فرمودن خب رفت عمل کنه، رفت عمل کنه، دید همینقدر بسش است، بلند شد رفت عمل کنه. عتی او معنیش همین، یعنی آدم ها حواستون کجاست، باید اون چه که عمل کردن تو ذاتش حسن نگذاریم کنار زندگیتون معطل باشه. این استاد عزیز حوزه جناب آیت الله حائری شیرازی حفظه الله تعالی از اساتید خوب حوزه قبل از انقلابیشون بودن، خیلی خوب، خدا حفظشون کنه. ایشون من یادم است یه جمله گفتن خیلی قیمتی، می فرمودن اصلا تقوا یعنی نزدیکی فکر و عمل، علم و عمل. یعنی متقی اونست که اون چه که حق میدونه دروغ عمل کردنش رو هم تو زندگیش بیاره. شما ببینید خطر بحث کجاست، که بعضیا خیلی میدونن ولی ملکه عمل کردن ندارن. حضرت میفرمان این طرف که بلند شد از جلسه رفت، دید همینقدر خوب میتونه عمل کنه، بلند شد برد عمل کنه. این خیلی صفت خوبیه. حضرت حق اینجا میفرماید آدم ها روحیه عمل کردن به اون چه که معتقدید رو ول نکنید. این یه صفت خوبه. تو امام بنیانگذار انقلابی خیلی خوب پیداست. انشاءالله فرصت کنید زندگی نامای ایشون رو نگاه کنید. بعد میفرماد چهارمین کار چه کار کن تا از این فتنه ها نجات پیدا کنی یا اجر عظیمی که عند الله نصیبت بشید. انفقو. ببینید دوباره اطلاقاً آوردا، میگه آقا کار دین باشید که آقا روح بخشیدن برای اینکه نزدیک به خدا بشی داشته باش. خدا فیاض دائم است دیگه، یا دائم الفیض. خب این باشه، تو یه ریال داری که ببخشی، خب یه ریال ببخش. نگفتن که پول دارا ببخشن، فقیر را نبخشن که. نگفتندم که اگه خیلی چیزی داری ببخش، اگه کم داری نبخش. میگه نه، این روحیه ای که حالا بعد بهتر آیه بعدی میخواد اینا قویش کنه، اما اینجا میگه که انفقو آدما. این روحیه ای که خودتون را بد جوری بلوکه کردید، فریزر کردید، نم پس نمیدید، این بیچاره تون میکنه. انفقو. بعد میگید که خیرن لانفسکم. حالا هر دو تفسیر کجا دارد که این الاغرب و للاغرب، یعنی این خیرن لانفسکم به انفاق بخوره، یا همش یه موضوع باشد این به کل این چارتا بخوره، فرق نمیکنه. یعنی در اون نصیحتی که خدا میخواد به ما بکنه هر دوش جا داره. میفرماد که با این کار یا با این کارها این به دردت میخوره، این تو را نجات میده. چرا یه چیزای دیگه را خیر کردی برای خودت؟ اینقدر وقت صرف کردن برای این که بچه‌م، ببینید چه بدبخت شدن، اون جلسه عرض کردم بچه‌م بتونه تو بهترین مدرسه درس بخونه، حالا حاضرم که از بقیه بچه ها و از بابای بقیه بچه ها بقاپم که بتونم شهریه این مدرسه را بدم، چون با حقوق خودم که نمیتونم بدم، باید زیر پای مردم پوست خربوزه بذارم بخورن زمین، بعد که خوردن زمین جیبشون را خالی کنم برم بدم به این مدرسه. میگه این به دردت نمیخوره، همونقدر که وظیفته نسبت به بچه انجام بده، اما این چارتا را ول نکن، عکسش کن. نجات تو به این است که بتونی این چارتا را که آخریش هم انفاقه در خود تقویت کنی. وقت ادامهش نگاه کنین. و من یوق شح نفسهی. اگه کسی تونست که یوق بزنه، همون که خودمون میگیم کنترل کنه بخل نفسش ها، این کسان من کلیس به ازداد. بتونه شوخ نفسش و بخل نفسش و کنترل کنه، یوغ بزنه. این و اینها، اینا رستگار شدن. جمله خیلی عجیبه، اولائک هم المفلحون. این آدم ها آقا دیگه رستن، پریدن دیگه، پریدن دیگه، اینا نجات پیدا کردن. مگه چی آقا؟ یعنی انسان ها شما یک خودخواهی بزرگ دارید ای بشریت. این خودخواهی نمیذارد گسترش پیدا کنید، نمیذارد گسترش پیدا کنید، در خودتون فرو میرید. هر کس تونست از این خودخواهی و بخل و یک نگاهی به خود خودشو آزاد کنه، این رسته است. آیه قبلی را ببین، آیه قبلی راه های نجات از خودخواهی و بخل رو میگه، بعد اینجا میگه اینا ساده نگیرید، این خیلی کاره. حالا این روایت نگاه کنید، در روایت داریم که حضرت صادق علیه السلام طواف میکردن دور کعبه، از سر شب تا صبح جمله شون این بود که خدایا من از شر بخلم یوق نفسم. تعبیر خود روایت قشنگ تره، یعنی از شبه نفسم، از این که نفسم نم پس نده، نفسم تو خودش فقط باشه، خودخواهیش برش غلبه کنه، به تو پناه برم. کجا؟ در سرزمین حرم که شیاطین اونجا نیست. کجاش؟ در مسجد. کجاش؟ در نزدیک بیت الله. کجاش؟ در حال طواف. اینا یعنی چه؟ یعنی اونجا که بهترین ارتباط هست و بهترین چیزا باید انسان بخواد. حضرت میگه خدایا خودمو از شر نفسم، شوه بخ خودخواهی نفسم نجات بده. این جملات رو نگاه کنیم، یعنی اگه کسی نفس خودش را بتوند وسعت بده که از یک طرف خدا را داشته باشه، از یک طرف نگران مردم باشه، این رستگار است، شوخ نفس. یعنی چی؟ یعنی توجه بیش از حد به مال و فرزند شما را گرفتار میکنه. آدم ها آیه 15 رو ول نکنین آخرش ها، توجه افراطی به مال و فرزند شما رو از اجر عظیمی که عند خداست محروم میکنه. میخواید محروم نشید، این چارتا کارا بکنید. اگه این چارتا کارا بکنید، از شوه نفستون، بخل نفستون نجات پیدا میکنید. هر کس نجات پیدا کرد رستگار است. عکسش رو ببینید، شما یه آدم دیدین؟ من با این سنم ندیدم والا که خیلی خودخواه باشه، خیلی بخواد همه را برای خودش جمع کنه و یه ذره نور تو زندگیش باشه. قدیمی ها قشنگ میگن دیگه، میگن آره چون رنده مباش و چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش. تیشه را دیدین؟ چون رنده زکار خیش بیگانه مباش، تعلیم ز اره گیر در راه معاش. گاهی سوی خود با گاهی سوی خود خواه و گاهی میپاش. یه همچی چیزی، یه اره را دیدین؟ یخت میده به خودش، بیشترش هم میده به خودش، یه ذرش هم میده به قبلیه. تعلیم ز اره گیر در راه معاش، گاهی سوی خود میکش و گاهی میپاش. چرا؟ برای این که یک فرعون در توه، این فرعون را باید بکشیش. چطوری میکشی؟ گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. آخه یوسفی در میان این چاه هست، این یوسف باید، این بخله، این خودخواهی، من نمیدونم چه تعبیری بهتر از این که قرآن میگه به کار ببرم. این تعبیر خیلی وسیعه، تعبیر این که خیلی خودت مطرح باشی. میگه بیا یه جوری خودت آزاد کن. امام رحمت الله علیه چرا اینقدر نجات یافت و نجات داد؟ برای اینکه بیش از این که نگران منیت و زندگی شخصی خودش باشه، نگران مردم بود. نگرانی از مردم را فقط با دینداری مردم میشه حل کرد. بعد میفرماد که حالا که این حل شد، اینا را خوب دقت کنین آیه را، حالا که رسیدی به این که باید خودت از خودت آزاد کنی تا بتونی به وسعت ارتباط با حق برسی، پس این قاعده را بدون، ان تغرز الله قرضن حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم. اگه بتونی با خدا معامله کنی همطور که من میگم التفات بفرمایید، چون تو ذهن قرض یه معنای از قرض پیدا شده است، نه، قرض یعنی معامله. وقت به تبادل، یعنی اینقدر این یه معنا پیدا کرده که دیگه اصلا انفاق نمیگن قرض، در صورتی که این آیه حداقل معنایش انفاق است. اگه فرمایشات علامه را نگاه کنین، ایشون همینطور معنا میکنه، ان تغرض الله یعنی اگر که قرض بدی به خدا با چی میفرمان؟ با انفاق. با انفاق یعنی انفاق. انفاق یکی از معانی قرض دادنه. پس همطور که عرض کردم از اول دوباره بریم جلو، ان تقرض الله قرضا حسنا، اگه با خدا معامله کنی، اما یه معامله قشنگ، قشنگ، زشت و بد ترکیب، نه زشت و بد ترکیب، یعنی این که زورت بیاره فکر کنیم مثلا حالا خدا معلومم نیست که حالا ما اگه انفاق کنیم یا خودمون از زیر پا بذاریم کبرمون رو بشکنیم ضرر نکنیم، نه خوشگل با خدا برخورد کن. حسنا یعنی چه؟ یعنی قشنگ، نیکو، یعنی بابا بیا با خدا یه جور قشنگ معامله کن. یعنی به نظر شما شهیدا قشنگ با خدا معامله کردن یا یارو که میگه خدا یا اگه یه ریال امرو به این فقیره دادم حواست باشه و فردا به یه دو ریالم بده؟ یا این معامله قشنگ نیست؟ خدا میده، با خدا میده، حالا آیه ادامش همینه، اما یه وقت از خیلی قشنگه. میگه که کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. یه جور معامله با خدا اینجوری است، افوض و امری الالله، خدایا ما میدونیم، خدایی که میدونستی من ابرو میخوام دادی، چشم میخوام دادی، غیر ممکنه بقیه چیزام که بخوام ندی، پس من خودم رو میدم به تو و میدونم، نیکو میدونم، میدونم این معامله فقط لطف تو را توش داره، تنگ نباشین. حالا ادامه آیه کمک میکنه و گاهی ما بلد نیستیم با خدا معامله قشنگ بکنیم. خود قرآن میگه چطوری معامله کنیم که معامله قشنگ باشد. این تقرض الله قرضن حسنا، اگه اومدی از بخل خودت آزاد شدی. آقا میگن که آبرو برای خدا بده، میگو چش رجایی. شما بعد جوانا نمیدونین رجایی چی کار کرد. رجایی در یک کلمه آبروشو برای خدا داد، خدا هم آبروشا بهش برگردون هم خریدش. شاید انشاءالله فرصت کردین زندگی شهید رجایی رو بخون. یکی از کسایی که میدونست تو این راهی که قدم میذاره شرطش نیست که لجن مالیشا بپذیره. فضایی که بنی صد ایجاد کرده بود، هر کس میدونست تو این راه لجن مالیست. خودش یه بار گفته بود تو جلسه خصوصی، گفته بود من میدونم که بی حیثیت میشم، ولی برای خدا میخوام آبروم رو بدم. میگه خدا گاهی نباید پول براش داد، در راه خدا پول داد، در راه خدا خون داد. من رسیدم به این که الان خدا از من آبروم منو میخواد، میدم. آبرو دادن میدونی یعنی چی؟ یعنی یه جوری زایه بشی، سبک بشی، یه گوشه نفله بشی، بری پکاره. حالا خدا یه جوری است که یه جوری است که آخر آیه رو نگاه کن، والله شکور و حلیم است، شکور است. حالا یعنی شکر این آبرو دادن را میکنه، یعنی جواب میده. حالا اون دیگه خودش میدونه. اما از تو چی میخوام؟ از تو قرض حسن میخوام. میگه اگه این کارو بکنی، یعنی این خودتا بشکنی، این خودخواهی دا ازش آزاد بشی، بنا رو بر این بذاری که من خراب کنم نقش خود پرستیدن. اصلا من بنام اینه که منبلم بی زخم ناساید تنم. اصلا دیده این چاقو کشا اگه روزی دوتا چاقو نخورن اصلا شنگول نیستم. میگه من میخوام همین تو باشم که اصلا در راه خدا دلواپس این من دردونه پر روی خودم نباشم. کاردش تا استخوان ما رسید، بیچاره کرد ما را. خدا میگه اگه تونستی از این منیت خودت آزاد بشی، ببین چه چیزایی میخوابدت. الله اکبر. یضاعف لکم، همون که دادی یا زیادترش میکنی. ولی میگوی خدا دست درد نکنه همین؟ خب ما 1,000,000 دادیم 5,000,000 میده، 5,000,000 میلیون که فرق نمیکنه. میگه نه عزیزم، دنبالشا بخون، آدمت میکنم. و یغفر لکم، اگه این نبود ما که دق میکرد. میگه او وقت پاکت میکنم، برا خودم میکنم، تو یغفر لکم. شما همه دون درددون چیه؟ من دردم حسودی و کبر و خودخواهی و ایناست دیگه. خب میگه راش اینه که من پاکت کنم تا بتونی تا من از شر حسادت و کبر و خودخواهی که راحت نشم که نمیتونم سیره به طرف حق بکنم. خب میگه من حلش میکنم، من تو را پاکت میکنم، یغفر لکم. دوباره اطلاق آورد، آیه عجیبیه. از چی پاکت میکنم؟ از همه چی. خودتون دیدین؟ من که دیدم تر خودم. گاهی بی خودی عصبانی آدم میشه، بی خودی لجباز میشه، چقدر خسارت آدم میده سر این چیزا. میگه تو بیا را داره روحیه انفاق، روحیه تقوا، روحیه حق گوش دادن، روحیه اون چه که حق سو باید اطاعت کنی اطاعت کن، در خودت تقویت کن، از خودت آزاد میشی، با من معامله میکنی در این رابطه. من هم اگه از نظر اقتصادی کار برا من خرج شدی بد برمیگردونم، اما یه چیزی بیشتر و عجیبتر بهت میدم، یغفر لکم، پاکت میکنم. بعد میفرماد خب آخه من چیم؟ چرا من از این کار ازم میاد؟ والله شکور و حلیم. برای اینکه خدا اولا شکورست، بی جواب نمیذاره، بی جواب نمیذاره. میشه خدا بی جواب بذاره؟ میگه تو که منو میشناسی بچه مسلمونی که قرآن میخونی، که من شکورم. من که به شما میگم شکور باشید، اگه یکی یه سلامت کرد شکور باش، محکم و نورانی جوابشو بدی. من از تو میخوام که یه ذره لطفا ده ذره جواب بده. و وقت خودم که به تو میگم بیشترش عمل میکنم، شکورم. اما حلیمم، عزیزم، حوصله دارم، میگردم به جاش جواب میدم. بلکه از دست من که در نمیره. تو که نمیدونی من کی جواب تو رو بدم نتیجه برات داره، بذار به عهده من. من اونجایی که خیلی امتحان خوب دادی یا باید یه نتیجه ناب بگیری، اونجا میذارم کف دسته. حلیمه. او وقت جا دلواپسی هست. آیه 18 میخواد دلواپسی را بکل از بین برد، ببین چی میشه آدم. عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم. برمیگرده به کجا؟ آخر آیه قبل. مگه نگفت والله شکور و حلیم؟ میگه کیسون اللهی که شکور و حلیمه؟ اون که عالم غیب و شهادته، هستی در منظرشه، گم نمیشه، از دستش نمیره، پنهان نیست چیزی براش. عالم الغیب و شهاده. حواست هست تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. چرا؟ برای اینکه عالم الغیب و شهاده است. حواست کجاست؟ تو که منو یادت نرفته که خدای تو، و پس یادت هم نره که شکور حلیمه. او وقت یادت نره که عالم الغیب و شهاده. میفهمم کوچ یه سلام برای خدا. امیرالمومنین میفرمان آدم ها سلام بپراکنید، افشو السلام، یعنی بپراکنید برای خدا. او وقت این خدا عالم الغیب و شهاده است. یه نیت کوچولو تو این کوچه دارم میرم، این پیرمرد داره میاد، برای خدا سلام بهش میکنم، این که کاری نداره. اما تو کجا داری سلام میکنی؟ تو سرزمینی که خدایی دارد که عالم الغیب و شهاده است، کجا از دست میره؟ حیف. گاهی از این خواهر و برادرها گویا یه طوری دارن زندگی میکنن که انگار خدا عالم الغیب و شهاده نیست، انگار ناامیدن از زحماتی که دارن میکشن برای اسلام و دین. خدا اینجا میگه دخل بذار من خدایی کنم، درسته من شکورم. میگوی خب پس جواب بده. میگه خب ده حلیمم، بذار به وقتش جواب بدم. اما یادت نرد عالم الغیب و شهادم چی از من پنهانه. خب وقتی چیزی از من پنهانیست، کدوم کار درو من ازش غافلم و جواب نمیدم و شکور نیستم؟ شکورم، حلیمم، عالم الغیب و شهادم. و وقت چی؟ العزیز الحکیم. عجب آیات. به دوستان یه بار عرض کردم مفصل خدمت عزیزانی که تخصص تفسیر داشتن، گفتم اصلا شما اگه بخواید خوب خوب قرآن رو باش ارتباط پیدا کنید، فقط باید به اون قسمت های اسمایی که تو قرآن هست. ببینید وقت ما نیست اینجا وقت دونه زیاد بگیریم، ولی تمام این بحث به این آیه آخر برمیگرده، تمام این سورم به این آیه برمیگرده، تمام این سورم به این جمله آخر برمیگرده. حالا من تا صبح قیامت اگه خدا توفیقم بده با این دو اسم آخر آیه میشه حرف زد، اسم عزیز و اسم حکیم. یعنی آدم و حواستون کجاست؟ اون عزیز است. عزیز یعنی چه؟ عرض کردم انگار اون در اینجا نبود، زمینی که بالا باشه که آب بهش نرسد، آب روش مسلط بشه، میگن عرض عزیز، یعنی بالاتره. میگه حواست کجاست؟ قبول داری خدا عزیزه؟ یعنی با تمام قدرت در تسلط داره در هستی؟ یادت نره، میدونی، یادت میره. چرا میگن اسماء الهی را به قلبتون برسونی؟ برای اینکه غفلت کم بشه، نه علم. علم که هممون میدونیم خدایی که خالق هستیست با یه اراده هستی دستش است دیگه، خالق هستیست. مثل بناه نیست که آجر رو سر هم کرده باشه، که مثل شماست که یه پرتقال تو ذهنتون میارید، مثل شماست که یه ساختمان 100 طبقه تو ذهنتون اراده میکنین میاد دیگه. حالا چقدر این ساختمان 100 طبقه در مقابل شماست؟ در مقابل یعنی چه؟ با یه اراده میرد، با یه اراده کجش میکنی، 10 طبقش میره، 5 طبقش میاد. چیزی نیست عالم در مقابل خالق. اینا هممون بلدی، اما این آیه اینا نمیخواد بگه. این آیه میگه یادت نره که احاطش مطلقه. چرا فکر میکنی که یادت تو رفته؟ و یا چرا فکر میکنی زورش نمیرسد بوشو بندازه تو آشغالا؟ چرا اینجور توهین به خدا میکنی؟ چرا فکر میکنی اگه کسی اراده کنه پشت سر تو حرف بزنه بدبخت میشی؟ یعنی تو معتقدی دنیا دست این لختی هاست؟ چرا معتقدی که یه عده‌ای برا تو زدن که زندگیت شک نمیگیره؟ هرچه هست روی مولوی قشنگ میگه، میگه سیاهی دیگ مال خود دیگه. یه وقت ما اشتباه کردیم خودمون باید تنبیه بشیم جدا، ولی اگه اشتباه نکردیم هرچی بینیم نه صادقانه بندگی کردیم، ولی انگار هنوز فتحی گشایشی نیست. خب برای که حکیم هست، اما ده حلیم هم هست، جاش هنوز زود دادن که فایده نداره، که بذار به وقتش بده که بچسبه، به جاش میشینه اون وقت. چرا از خدا ما کم انتظار داریم؟ دوست داری خدا به وقتش، به وقت وقتش، اون وقتی که باید بهترین وقت باشه بده یا نه؟ خب چرا؟ خب ده حکیمه. حکیم یعنی چه؟ حکیم یعنی اون که کار را به محکمی میکنه. محکم یعنی چه؟ یعنی سر جاش، سر جاش. یعنی حلیمه، یعنی میذاره به وقتش میکنه. حکیمست یعنی وقتش هم میشناسه که کجاست، جاش هم میشناسه که کجاست. حکیم یعنی اون کسی که درست کار را میکنه که به لغزندگی و شکست نرسد. همینه که ما تو فارسی هم میگم محکم کرد کارا. محکم کرد معنی حقیقیش یعنی آقا جایی که به لغزش و شکست نرسید. ما خودتون دیدین دیگه، گاهی یه وضع، یک همین امروز یه عزیزی میگو گفت یک وضع خوب معنوی داشتم، این حالا رفته. گفتم خب حالا چرا ناامیدی؟ حکیم به وقتش اونجایی که تو باید بگیری و دیگه نرد بهت میده. تو امیدوار باش به خدا. راهی که به سوی خداست به خدای حکیم میرسه. شما دلواپس نیستی؟ الانه آدمای دنیایی که با حکیم ارتباط ندارند کدوم قسمت زندگیشون مطمئنن که براشون حفظ میشه؟ از بوشش بگیر تا اون که داره مردم ساده فقیر رو میچاپه، هر لحظه در تزلزل حیات. ولی اون مرد الهی هم گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. چرا؟ چون اون با حکیم ارتباط داشت، میدونست این راه به کی ختم میشه. راه دینداری به حکیم ختم میشه. این سوره با سبحه شروع شد اما با حکیم ختم شد. یعنی اول سوره گفت متوجه باش بالاتر از اینا، سبحه، همه ی ضعف ها رو حذف کن. آخر سوره گفت اون وقت با حکیم رو به رو میشی. پس در سیاق آخر سوره رسیدیم به اینکه آدم ها راه نجات آزادی از خودخواهی است. خیلی سخت نیست که شما تنها به قاضی برید و راضی برگردید. دیدین گاهی تو خونه هاتون آدم با عیالش یهو بحثش میشه، صادقانه این است که اینجا که منید اشتباه کرد بگه بابا اینجا رو ما اشتباه کردیم دیگه، همینه. میشدم هزار تا دروغ و دقل سر هم کنه و بعدم پیروز بشه. میگه نو وقت خودخواهید موند، تو بیش از این ضرر کردی که خودت فکر کردی. تو خودخواهید موند، تو صادقانه نیومدی بگوی من اینجا اشتباه کردم بیای پای از منیته. خب وقت هیچی گیرت نیمه. کی اولائک هم المفلحون؟ من یوقش و هنفسه. تو خودتو نکوبیدی، نتراشیدی منیتت را. میگه اگه به تراشی با خدای شکور، یعنی با خدا معامله کردی. اگه معامله کنی از نظر اون چه که از دست میدی به ظاهر ده برابر گیره، آبرو از دست میدی. امام با خدا معامله کرد، فرمود من اشتباه کردم آقای بازرگان آوردم سر کار. اگه سیاست مدارا بودن به امام میگفتن آقا از این حرفا نزنین و پرستیژتون میاد پایین، نگوین. اما این حرفا امام سرش نمیشه، امام خدا داره. معامله کرد، گفت آقا ما اشتباه کردیم، آبروش کم شد یا صد برابر شد. بعدم که همه اون منیتاش رو خدا پاک کرد، برش داشت دارن. پس میفرماد آخه از کی پنهان است؟ از خدا چی پنهان است؟ پس عالم الغیب و شهاده است، عزیزم هست، حکیمم هست. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قلبی که این قرآن برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب عزیز امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو برای همه ما به عنوان بندگی قلمداد بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام، این وسیله دلخوشی مؤمنین و مؤمنات رو در پناه امام زمان از حبه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.